بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در مبحث تعلیم بود، برای اینکه وارد مباحث تعلیم و احکام تعلیم بشیم، یعنی ببینیم تعلیم اقسام حرام و واجب و مستحب و مکروه داره یا نداره و چه قواعدی برش حاکم هست. چون بحث تعلم به عنوان مقدمه این بحث بود و جزء مبانی و مفروضات و مقدمات بحث تعلیم میشه، اشاره داشتیم میکردیم به گذشته مباحثی که ما داشتیم. اون گذشته رو اگر اجازه بدید من فهرستوار اشاره بکنم، چون مباحث تفصیلی تحقیقیش و به اصطلاح اجتهادیش گذشته و نمیخوام دیگه تکرار بکنیم. ببینیم ما نتیجه‌ای که از عرض شود که آیات، جمع‌بندی آیات و روایات فراوانی که در بحث تعلم و علوم وارد شده و اقسام علوم از حیث احکام شرعی وارد شده، نتیجه‌ای که با بررسی اینها بهش رسیدیم اینه که عرض شود که چند حکم، دقت کردید، یک حکم این است که تعلم احکام مورد عرض شود که ابتلای فرد علوم دینی به مقدار ضروری برای عرض شود که اعتقاد یا عمل یا رفتار خودش، این واجب عینی عقلی تأخیری است. توجه کردید که این یک گزاره است که پس ببینید رشته بحث رو گم نکنیم. رشته بحث احکام تعلیمه، دقت کردید، احکام تعلیمه. منتها ما برای اینکه احکام تعلیم رو بحث بکنیم یه مقدمه ذکر کردیم که در این مقدمه اشاره‌ای به احکام تعلم، یعنی اشاره‌ای به احکام تعلم و اقسام علوم داریم، به احکام تعلم و اقسام علوم از حیث احکام شرعی داریم. این سیر بحث ماست. در این مقدمه گفتیم که یکی این که تعلم علوم ضروری برای فرد در اعتقاد و عملش، ضروری شرعی در واقع برای فرد، این واجب عقلی عینی و عقلی عینی و تخییری است. اون تا این رو توضیح دادیم راجع به عقلی بودن که دیگه من برنامه گردم با اونها. یک توضیح هم عینی بودنش هم توضیح خاصی الان دیگه نمیخواد، معلومه عینی است. توجه کردید؟ تا عینی تخییری است، یعنی یکی از اطراف یک واجب تخییری است. اونی که واجب است بر فرد اینه که رفت، مثلا در حوزه رفتار اگر باشه، رفتار او با اراده و خواست مولا منطبق باشه. اگر در جای احتیاط ممکنه، لازم نیست به یاد بگیره، یا احتیاط میکنه یا میره یاد میگیره. توجه کردید؟ این عرض شد که تعلم علوم ضروری واجب عقلی عینی و تخییری است. اون هم به مقدار نیاز اولیه، یعنی منظور اینه که اجتهاد هم اینجا لازم نیست، چون به مقدار نیاز اولیه هست میشه تخییری، یعنی یا احتیاط میکنه یا تقلید یا اجتهاد. اونی که لازمه این است که اعمال اون منطبق بر شریعت باشه، بر خواست مولا باشه. اما اینکه انطباق چه از چه رأی حاصل بشه، عقل میگه یا اجتهاد یا تقلید و تخییر، یا تقلید اجتهاد یا احتیاط. این همونطوری است که در مباحث اجتهاد تقلید داریم. این که بعضی از این نکاتی که ما اینجا گفتیم یا میشه بیش از این هم توضیح داد، یه قسمتش در جای مختلف راجع به عقلی بودن این بحث شده یا تخییری بودن بحث شده، در عرض شد که در اجتهاد و تقلیده. یعنی اگر بخواید یه سرنخی رو الان دستتون باشه که بحث بکنید، در کتب اجتهاد و تقلید میتونید مراجعه بکنید، اما اوائل فقه در واقع وقتی وارد بحث اجتهاد و تقلید میشه این اونجا مطرح شده. این یک گزاره است. راجع به این شد 10 جلسه بحث کردیم ابعادش، متو در حد ضروری اینجا. یک حکم دیگری هم که وجود داره این است که عرض شد که وجوبه، عرض شد که اجتهاد در احکام اجتهاد در احکام از شاید که و همینطور در و در معارف الهی، معارف اعتقادی که همون کلام باشه، اینم واجبه اجتهاد در اینها. اصل تعلم به مقدار نیاز که اهم از تقلید و اجتهاد و اینهاست، اون واجب عقلی عینی است برای هر فردی و واجب عقلی عینی عینی و وجوب عینی عقلی تخییری به مقدار ضرورت، و اونم وجوب طریقی داره که این طریقی هم اینا من یادم رفت اونجا بنویسم، وجوب طریقی یعنی اون حکم قبلی واجبون چا عقلی عینی عقلیون طریقیون عینیون و تخییریون به مقدار ضروره. این قیودی است که اونجا داره که خود حالا اینم اگر یک اشاره میکنم، نمیخوام بحث را اینجا مطرح بکنم، برید بعد توی همه اجتهاد و تقلید یا در جایی از اصول هم مطرح شده ببینید. ببین ما واجب عرشبت که نفسی و غیری داریم، بعد خود واجب نفسی دو قسمه، واجب عرشبت که گاهی میگن ذاتی، گاهی نفسی به اصطلاح دیگری در مقابل طریقی. در واقع طریقی غیر از مقدمی و غیریه. این چگونه و چه فرقی با اون داره اینجا اگه بخوام وارد بشم نیم ساعت با صحبت بکنم، دیگه تو اصول اونا ببینید. یعنی در واقع به عبارت دیگه میشه بگیم واجب سه قسم داریم: نفسی، طریقی، غیری. اینجوری حالا روش واجب نفسی، طریقی، غیری. اون وقت این طریقیه، نه نفسیه نه غیری. این راجب اون دوتا. اما وقتی که میایم اون با ادله ای رو اثبات کردیم که شرع تکلیف کرده است که کسانی اجتهاد در دین داشته باشند فراتر از اون حد اولیه نیاز ضروری فرد خودشون، نه اینجا بحث نیاز فرد نیست، بحث اینه که خود اجتهاد در دین، همون لیتفقهو فی الدین، این خود اجتهاد یک وجوب داره. بنابراین اینم به استناد ادله گفتیم واجبه، و این وجوب گفتیم وجوب شرعی عرض شود که کفاییست، شرعی کفاییست، عینی نیست و تعیینی هم هست. تعیینی یعنی برای کسانی همین کار مشخصا واجبه، شق دیگری نداره. دقت کردید؟ پس این برخلاف اون وجوب شرعی کفایی تعیینیه و نفسی هم هست. مثلا خود این یک عبادته، یک عمل واجبه. توجه کردید؟ اینم یک چیزی که باز از ادله به دست آوردیم. و اجتهاد در احکام به صورت وجوب کفایی وجود داره، و فراتر از حد وجوب کفاییش هم استحباب شرعی داره. اینم حکم دیگری است که اینجا هست، وجوب ببخشید استحباب اجتهاد در احکام معارف اعتقادی به صورت شرعی، استحباب شرعی داره فراتر از حد من به الکفایه. یعنی اگر من به الکفایه قائم بود برای دیگران، باز هم فراگیری دین و تفقه در دین و احکام و اجتهاد در مباحث اعتقادی کلامی و دینی، اینا یک استحبابه و رجحان شرعی مولویه، از شرط که شرعی و مولوی و عینی برای دیگران داره. اینم استحباب فراتر از اون حد کفایت. و این در خصوص از شرط که احکام شرعی و مسائل شرعی و دینی است. یک چیز دیگری هم استفاده کردیم اونجا، و اون اینه که تدبر در آیات الهی، آیات آفاقی و انفس، در آفاق و انفس، از شرط که فی آیات الله فی الکون و الحیات و تاریخ و آیات آفاقی و انفسی، این هم رجحانه. نوشته میجا که رجحان داره، رجحانن عقلی غیری، یا یک استحباب و رجحان تدبر در آیات الهی رجحان داره، یا استحباب رجحان و استحباب عقلی، استحباب عقلی غیری داره. توجه کردید؟ به عنوان چون مقدمه از باب مقدمه واجبه در واقع برای وصول به اون معرفت الهی، نمیدونم یا معرفت خدا یا معاد و امثال اینها رجحان داره. این همه آیات تفکر افلا یتفکرون های در قرآن کریمه که ما این رو با قیودی گفتیم این شکل چیزی ازش استفاده میکنه. اگر غرض همون غیری که میگی، یعنی غرض توسل الی معرفت الله و آیات الله و معاد و امثال اینها باشه، یعنی یک حقل از دینی داشت، اینم اصلاحات که چی داره. و همینطور شنا تعلم علوم دین، تعلم همه علومی که مصداق یکی از عناوین ثانویه قرار بگیره، این البته مابنه وسیع داره، این که علومی رو یاد بگیره تا عزت جامعه اسلامی محفوظ بمونه، تا مایه استقلال جامعه اسلامی بشه و امثال اینها از عناوینی که میاد تعلم این علوم را از شبت که واجب، یا فرا گرفتن علومی که موجب تعلم همه علومی که مصداق عناوین عناوین ثانوی قرار بگیرن، این هم گاهی واجب میشه گاهی مستحب، واجبن و مستحبن. این از شبت که تابع اون عناوینی است که بر او عارض میشه که آیا این فراگیری این علم مصداق مثلا حفظ استقلال مسلمینه یا مصداق مثلا تفریج کرب مؤمنه، اینکه مشکل کسی رو حل بکنه. اینجا هم خودش عناوین متعددی داریم که ما بخشی از اینها رو اون وقت صحبت کردیم و این عناوین البته تو فقه پخشه و متعدده. اون چه که مطلوب شارع تفریج مثلا کرب مؤمنه یا حل مشکل قضاء حاجت المؤمنه یا از شبت که آسایش بخشیدن به زندگی مؤمنانه، اینا همه مطلوب شرعی است، البته بعضیش واجبه در یه حدودی، بعضیش هم مستحبه، یا حفظ استقلال جامعه اسلامی، دفع شر دشمن و امثال این علومی هم که در این جهت قرار بگیره طبعا وجوب یا استحباب شرعی پیدا میکنه از باب اون عناوین ثانوی که برش عارض میشه. ما گفتیم که اون وقت تعلم علم به ما هوه هوه با قطع نظر از این که برای توسل به معرفت الله و امثال اینها باشه و با قطع نظر از عناوین ثانویه، ما دلیلی برای رجحان شرعیش پیدا نکردیم. این هم حالا از چیزاییست که خلاف اون جهت روشن فکری آدمه. ما دلیلی که با تفسیری که از آیات و روایات انجام دادیم که در چند جلسه در اون سالهای قبل بود، گفتیم یک رجحان شرعی مطلق روی تعلم علم به ما هوه هوه پیدا نکردیم به قدرت خدا. از شبت که نه، حالا اشتای دیگه، اینم یک اشارهی و جمع اشارهی کوتاهی بود به اهم اون نتایجی که ما اون وقت بهش رسیدیم. البته چیزهای ریز دیگری هم اونجا بوده که ما دیگه حالا بهش کار نداریم. رجحان عقلی که به ما هوه هوه بیاد چیز رو برسونه، ما بهش نرسیدیم، نتونستیم اطمینانی به این جهت پیدا کنیم. اونو بحث کردیم که آیا این میتونه مصداق اون قاعده چی باشه یا نه، مصداق بگید کلا ما حکم بل عقل حکم بشه. این حالا این سوالیه که روش فکر کنید ببینید این میتونه مصداق اون باشه یا نه. انشالله بعد از تو جواب بگیرم. ما اون وقت بحث کردیم روی این، انشالله بعد یعنی ببینیم جواب شما چیه راجع به این. اگر این باشه ممکنه یه چیزی مولوی کلی درست بکنیم. اون وقت هم بحث کردیم، حالا فکری بکنید برای آینده ببینیم چی میشه. نه، ما میخوایم ببینیم که حکم شرعی میتونیم اینجا داشته باشه یا نه. برای ما اینه. بله. حالا همین ببینید که این یک مقدمه بود که در وجوب و استحباب اینها بود. اون وقت اقسام اما تعلم محرم یا مکروه، اینم رو ما بحث مفصلی کردیم، اینم مقدمه دومیه که میخوام بهش اشاره بکنم. این راجع به علوم واجب یا مستحب بود که اونایی که به عنوان اولی واجب یا مستحب بود ذکر کردیم، بعدم گفتیم که بقیه علوم هم میشه طبق عناوین ثانوی میشه واجب یا مستحب، این به لحاظ وجوب و استحباب. مقدمه دوم احکام موارد حرمت یا کراهته. باز در اینجا ما 7-8 مورد را ذکر کردیم که ادعا شده بود که تعلم یک علمی به عنوان اولی حرامه یا مکروهه، مثل شعبده، تعلم علوم عرشبت که مثلا کتب زلال، توجه کردید، تعلم اون علوم یا قضایا یا کتابهایی که موجب گمراهی شخص میشه و امثال اینها. اینا بحث کردیم، ما گفتیم هیچ عنوان اولی ما در روایات، یعنی هیچ مصداق خاصی رو ما به عنوان حرمت شرعی نپذیرفتیم. این حرفمون حالا خود روشن فکرانه بوده اونجا دیگه، گفتیم که هیچ کدوم از اینها با عنوان اولی نمیتونیم بگیم، همینو که در مکاسب محرمه آمده، تعلم کتب زلال، شعبده، نجوم، سر، هر شرط که 7-8 مصداق بوده، یا تعلم علوم از غیر اهل بیت یا علوم غیر اهل بیت رو گرفتن، اینو که در روایات آمده. این عناوین رو بحث کردیم، نتیجه‌ای که در اونجا گرفتیم تعلم حرام، نجوم رو بحث کردیم، سحر و شعبده رو بحث کردیم، علوم زاله و کتب زلال رو بحث کردیم، عرض شد که این 3 یا 4 و عرض شد که و یا عنوانی که علومی که از غیر معصومین گرفته شده باشه، فرا گرفتن اونها و تعامل و تبادل و تعلیم و تعلم اونها، اینا رو بحث کردیم و ارشاد که شاید مصادیق دیگری هم بوده که حالا من اینجا الان پیدا نکردم دیگه. مجموع اون چیزایی که در مکاسب محرم جای مختلف بوده، اینا رو ما اونجا بحث کردیم و طبق همون روشی که در مکاسب و بحث‌های اونجا بوده و نتیجه‌ای که اونجا ارائه کردیم این بود که عنوان به عنوان اولی ما نپذیرفتیم چیزی علمی حرام باشه، به عنوان اولی تعلم علمی حرام باشه. نمیگم سحر کردن، خود عملیات سحر یا شعبده ممکنه کسی بگه حرامه، ولی اگر بدونی که کسی مبتلای به اون عمل بشه اینو یاد بگیره، توجه کردید، این قبول نداریم ما. این یک نتیجه بود در علوم حرام و مکروه که علم حرام یا مکروه ما به عنوان اولی نداریم. بله به عنوان ثانوی گفتیم چرا علوم حرام و مکروه را داریم، علمی که عرض شود که موجب بشه که انسان از یاد گرفتن یک کتابی، خوندن یا یاد گرفتن کتابی که موجب گمراهی انسان بشه، اگر این بدونه که این گمراهی بر او مترتب میشه، خب این یک نوع حرمت مقدمی عقلی پیدا میکنه، اگر بدونیم حرامه به اون شکله. اینو حالا خیلی بحث کردیم، یه عناوین ثانویه گاهی ممکنه بیاد حرمت عقلی یا شرعی بیاره روی تعلم یا علوم خاصی که این دیگه حالا قابل حصر و احسانی تا به اون عناوین ثانویه است. ولی از که در علم واجب و مستحب ما میگیم علوم واجب یا مستحب دو قسمن، برخی به عنوان اولی واجب یا مستحبن، حالا عقلی یا شرعی با اون ویژگی هایی که گفتیم، برخی از علوم هم تعلمش با عناوین ثانویه واجب یا مستحبه، اونجا دو قسم. اما در علم حرام و مکروه گفتیم دلیلی که بتونه به اون حرام یا مکروه به عنوان اولی ما نتوانستیم بپذیریم و اثبات بکنیم. البته خیلی از فقها بعض قسمت‌های مختلف رو قبول دارن در مکاسب دیدید، ما نپذیرفتیم. بنا زمان گفتیم تعلم یا علوم حرام یا مکروه یک قسمه، اون نیست که همیشه با عنوان‌های ثانوی حرمت یا کراهت پیدا می‌کنه، اما به عنوان اولی ما چیزی رو نپذیرفتیم. این از این جهت مباح را چرا؟ خب می‌گفتیم اصلا سایر علوم غیر شرعی این ذاتاً مباحه، اگر برای توسل به معرفت الله نباشه، اگر مشمول اون عناوینی که میاد این رو واجب یا حرام میکنه نباشه. این نتیجه ایست که در واقع ما اونجا گرفتیم و عرض کردیم. میشه مباح، مباحه، منتها با عناوین نیست، مثل اینکه شما از این پلا بیاد بالا، این مباح، منتها با عنوان این که دارید میرید برای تعلم دین یا نمیدونم کار خیر میشه واجب یا مستحب، اگر برای گناه میره نوعی مثلا حرمت ممکنه پیدا بکنه، اینطوریه. عنوان های ثانوی پیدا میشه.
منبع مکتوب هم داره که به طرف آوردی نه ما همین حرفایی که گفتیم ببینید ما مواد خامش این برابر گرفتیم و مثلا راجع به علوم حرام مکاسب و اون چه که در این زمینه از کارهای حضرت امام و نمیدونم ناینی همین رو وقت بررسی کردیم دیگه تا اونجایی که مجالش بوده البته نمیخوام بگم حالا هیچ چیزی رو در اونجا فرو گذار نکردیم ولی رو همون روش اینا رو بررسی کردیم مطابق نظر خودم رو گفتم که با بعضی از اون انظار بعضیش با تقریبا انظار مشهور هم متفاوته از کردیم به این مالان احتمال دیگر نمیگم که حتما این رعی مثلا نه دیگه اینا همه آخر ویژگی کار ما اینجوری کتاب خاص خیلی نداریم دیگه جدا جدا باید رفت چی کرد اون وقت البته اینا هر کدومش بحث مثلا شعبده که میشده خب منبع داشته میرفتن بحث میکردن بسی که حالا در آینده همینجور میرسیم جدا جدا هر جای منابع پراکنده ارجاع خواهیم داد این تقریبا خلاصه چندین جلسه بحث های اون وقت ما بود منطقه چون سهم و نقش داره این بحث در بحث ذیل مقدمه که الان میخواییم واردش بشیم اجمال اون رو اینجا عرض کردن حالا از این مقدمه اگر ما عبور بکنیم وارد این میشیم که احکام تعلیم ببینیم تعلیم چه حکمی داره تعلیم چه علمی هر علمی یا علوم چه احکامی داره تعلیم علوم واجب مستحب چیه احکام تعلیم حالا واردش میشیم در اینجا در چند بخش یا فصل صحبت خواهیم کرد یکی این که ببینیم روی قواعد کلی تعلیم اون اقسام علومی که اونجا گفتیم اون دو قسم راجح و مرجوح چالا علومی که راجحه یعنی همون قسم اول یعنی واجب یا مستحبه که 4-5 تا گزاره ذکر کردیم یا علومی که مرجوحه حالا حرامه یا مکروهه که اون البته گفتیم ما گزاره های جدا جداش قبول نداریم یعنی شعبده چنان بجاره قبول نداریم اما به صورت کلی گفتیم تابع عناوین ثانوی است ببینیم که حالا فرض بگیرید رو فتوای مشهور بگیم مثلا تعلم سحر یا نجوم هم حرامه به عنوان اولی حالا علل مبانی حالا میخوام ببینیم این تعلیمی که به علم واجب یا مستحب یا مکروه یا حرام تعلق میگیره چه حکمی داره یعنی وارد یعنی اون رو پیش فرض این بحث میگیریم میگیم تعیین کردیم علل مبنا گفتیم این علم واجبان وقتی میگیم علم واجبان یعنی تعلم هازل علم واجبان تعلم هازل علم مستحبان تعلم هازا مکروهان تعلم هازا حرامان و تعلم هازا مباهان میخوام ببینیم اونجایی که یه علمی یکی از اون احکام پیدا کرد تعلیم اون همون حکم رو داره یا نداره این فصل اول سخن ماست در اینجا ما قاعده کلی میخوایم عرض بکنیم بله آره یعنی میخوایم بینیم این تعلیم معادله مساوی داریم اینجا بگیم اونجایی که تعلم شد واجب حرام مکروه مستحب مباح تعلیمش هم همون احکام داره یا نه این چنین ملازمه ای نیست این یه بحث اول ماست که این بحث طبعا عرض شود که سؤال یعنی جدا موردی دیگه بحث نمی کنیم مورد را فرض را و مبنا را از اونجا میگیریم میخوام ببینیم اونجایی که تعلم حرام شده یا واجب یا مکروه تعلیمش هم همون احکام را داره یا نداره از نظر شرعی نشه بود میخوام تعیین بکنیم ولی الان بحث مصداقی نداریم مصادیق همون است که اونجا بحث کردیم قواعد همون است که اونجا بحث کردیم اینجا میخوام پیوند بدیم ببینیم آیا اون حکمی که برای تعلم در اونجا گفتیم ای حکمه حالا وجوب آیا اون به تعلیم هم سرایت میکنه یا نمیکنه تعریف کردی سوالی که اینجا هست اینه که حکم تعلم به تعلیم سرایت میکند یا نه این یک تعبیره یا بگید سوال اینجوری مطرح کنید که آیا تعلیم در احکام تابع تعلم یا نه یه شکل دیگه سوال اینه که تعلیم احکام تعلیم تابع احکام تعلمه یا تابع اون نیست اینم سوالی است که ما در اینجا داریم خب عرض شود که نه دیگه برعکس نمیشه نه اون در مقام خارج اینجوره ولی به لحاظ حکم مبنا اینه که این علم خودش تعلمش لازمه مکروه حرام چیه تعلیم یک وسیله است برای دسترسی به اون توجه کردید این
به لحاظ بحث فقهیش این از این طرف چه میشه، اون به لحاظ واقعیت خارجی بله تعلیم مقدمه تعلمه. حالا این مقدمه شو بده برای این که ما چرا تعلیم ببینید سنگ اصل اینه که هر فردی ببینیم هر فردی در عالم چی چیزهایی رو لازمه یاد بگیره تا بعد ببینیم حالا تعلیم اون واجبه یا واجب نیست. یعنی ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم اون مبنا اینه که این تعلم این واجبه فرا گرفتن و دانستن اینها لازمه یا لازم نیست. اصل دانستن افراده، بعد حالا این دانستن چطور حاصل میشه یکی از راهش تعلیمه. بله دیگه، از نظر شرعی یعنی من چه چیزهایی رو باید بدانم چه چیزهایی رو نباید بدانم، این وظیفه رو که معین کردیم اون وقت معلوم میشه که حالا چه وظایفی آیا تعلیم در ارتباط با اون نقشی داره یا نداره و چه حکمی داره. این طبیعی بحث فقهیش اینه. یعنی دانستن دیگه، یعنی دانستن مثلا تعلم حالت اسم مصدری که بگیریم همون دانستنه، مصدری که بگیریم فراگیری و یادگیری. ما دانستن چیزهایی رو گفتیم واجب و حرامه، دانستن اون که واجب و حرام شد میشد تعلم معنای مصدری مقدمش میشد که اینام رو اونجا بحث کردیم که معنای مصدری و اسم مصدری جدا میشد و چطور اونا بحثای دقیقه چه داره و تعلیم اون وقت در واقع میشه مقدمه دیگری برای اینکه این دانستن حاصل بشه. خب اینجا عرض شد که در اینجا یک مقدمه ای رو من خوبه که ذکر بکنم برای اینکه بعد به اصل این بحث بپردازیم و اون مقدمه این است که عرض شد که آیا پاسخ به این سواله که آیا تعلیم مقدمه تعلم است یا نه؟ تعلیم مقدمه تعلمه یا نه؟ بله؟ علم اومده همیشه بگیم اونهایی که خیلی میدونیم مشخصه، نه اتفاقا اینجوری نیست. نه میخوام بگیم اصلا تعلیم مقدمه اون هست یا نیست؟ به قدرت خدا نیست، به قدرت خدا نیست. بله بله علمت آره. حالا فرمایش شما درسته ولی ما از منظر فقهی نه میگیم درست نیستی. ببینید بله مقدمه به اون معنی که این راهیست برای اینکه به اونجا رسته بشه درسته، ولی اون نکته رو اگه میگفتید همینجا من جایزت رو میدادم. عرض شد که نه ما نیست نیست مقدمه اون نیست. علتش اینه که خوب تو کفایه و بحثای سری دقت نکردید، یعنی حالا الان یعنی غافلید، خسته هم هستید اعتمالا. ببینید مقدمه واجب یا حرامی که ما در اصول ازش بحث میکنیم، چون بحث اون فقهیه، اون مقدمه فعل خود شخصه، یعنی کاری که من باید بکنم مقدمش هم خودم انجام میدم برای اینکه پله رو از پله بالا میرم برای اینکه لکانو در علی سطح. اما تعلیم در اینجا کار منه، تعلم کار شماست. درسته کار من مقدمه کار شماست، ولی از نظر فقهی نمیگه این مقدمه واجبه مقدمه حرامه. پس معلوم شد که مقدمه نیست. دقت کردید این نکته خیلی کلیده، این را در مباحث مختلف باید توجه داشت. ما ببینید اگر بخوایم حالا ربط بدیم به اون بحث و بعد منده هم براتون معرفی میکنم که چه بکنید، ما در فقه و اصول در بحث های اجتهادی دو عنوان داریم. پاسخ ما اینه که نه به لحاظ از نگاه فقهی و استنباطی این مقدمه اون نیست. توضیح مسئله که توضیح این نخیر پاسخ نفی اینه که ما در فقه و اصول اینجا دو اصطلاح داریم، دو چیز داریم، یکی مقدمه، یکی اعانه همون لا تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. مقدمه به لحاظ اصطلاحی که ما داریم که اصطلاح قطره نیست، یعنی اصول این تنظیم شده. مقدمه در اونجا است که ذل مقدمه و مقدمه فعل شخص مکلفه. اوت مکلف شده به این الف و با که فعل اوس مقدمه اون فعل دیگر اوس. وظیفه من عرض شود که خواندن نمازه، وضو هم من میگیرم برای اینکه طهارت پیدا بکنم و طهارت هم مقدمه عرض شود که صلاته. وضو مقدمه است، وضو و غسل مقدمه است، یا طهارت حاصله از اینها مقدمه است با اختلاف مبنایی که در اونجا هست. برای نماز وضو از کار منه، تحصیل طهارت کار منه، اونم وظیفه منه. مثلا این وظیفه مقدماتی است برای رسیدن به اون وظیفه اصلی. یا من مأمورم به این که واجب شده برام این که درس بخوانم. حالا که برای باید درس بخوانم، مثلا وجوب کفایی بوده و تعیین کرده پیدا کرده در کسی که مجتهد بشه، حالا برای اینکه مجتهد بشه باید بیاد مثلا تو حوزه، باید حوزه که اومد هر روز درس بده، باید این برنامه رو اجرا بکنه. اینا همه مقدمات وظیفه اول منه، مقدماتم خودم انجام میدم برای اینکه به اونجا برسم. این فعل مقدمه و ذل مقدمه فعل شخص واحده و این میشه از شرط که برای اون. اما وقتی که نه، وظیفه مال شماست، مطمئن منم میتونم به اون کمک برسانم، این دیگه به اصطلاح اصولی فقهی نمیگن مقدمه واجبه. برای اینکه مقدمه واجبه اونجایی که فعل مقدمه از همان کسی سر میزند که ذل مقدمه وظیفه اوست. و اما وقتی که فعل من در کار شما تأثیر داره، به هیچ کس نمیگه که اینجا دیگه مقدمه واجب بشه، نمیگه کسی مقدمه واجبی که در اصول محل بحث این نیست قطعا. نه، کی گفته که کاری که شما وظیفه ده انجام بدیم من بیام کمک بدم که شما انجام بدیم؟ نه، این چیز عقلی اونجوری نداره که به عنوان مقدمه واجب بشه یا وجوب عقلی پیدا بکنه. بله، بله، اینی که شما میفرمایید اینی که نه، حالا این تکلیف میاره باید عنوانش از اون جداست. من میخوام این نکته را عرض کردم، نمیگم مقدمه عقلی نیست، یعنی عقلا با یه اصطلاح عام نمیشه بهش مقدمه، ولی اونی که ما تو اصول محل بحث قرار دادیم و ملاک های خاص خودش داره، اونجاست که مقدمه و ذل مقدمه فعل و شخص واحد و فعل مکلف واحد باشه. اما وقتی که فعل دو مکلف شد، یعنی کار مال شماست، مطابق برای اینکه شما بتونید وظیفه رو عمل بکنید منم میتونم کمک بدم در مقدماتش، این چیز این میشه اعانه. حالا یه چیز دیگه هم داریم، من یک بار اینو رو بگم دیگه اینجا اجازه بدید. بله، ایبی نداره، این حالا گفتن در جای خودشو، ولی بس خیلی تفاوت داره، یعنی ادله‌ای که در این سه بحث میاد با هم خیلی متفاوته. من ازا شما رو اجازه بدید که این روشن بشه که این سه بابی که ما اینجا داریم، مقدمه و ذل مقدمه بنابر این اصطلاح، من نمیگم نمیشه به اونم مقدمه باب، بله؟ مقدمه به اصطلاحی که در فقه اصول ما میگیم مقدمه واجب، به اصطلاح مقدمه واجب اسمش بذارید، مقدمه واجب یا حرام، مقدمه واجب یا حرامی که در اونجا بحث میکنن، یعنی این در جایی است که فعل مقدمه و ذل مقدمه فعل مکلف واحده، این محل بحثه. اونی که تو اصول خونی کفایه نخونی محل بحثه، همونجا هم احتمالا اشاره به اینم شده باشه. اعانه چیه؟ اعانه این است که عقلا بله این کار مقدمه اونه، منتها این مقدمه فعل شخصی و ذل مقدمه فعل شخص دیگری نیست. اعانه یعنی مشارکت عرض شود که شخصی در مقدمات فعل مکلف دیگر،
مشارکت او یا رفتار او مقدمه هست، ولی مقدمیت که فعلش جداست از فعل اون ذل مقدمه، یعنی به اصطلاح فاعل این مقدمه از فاعل ذل مقدمه جداست، گرچه این در اون تأثیر داره، ولی به معنای عام عقلی میشه بگیم این مقدمه اونه. بخیر همین که فرض بگیرید، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، حالا اینجا که تعلیمی نیست بحثه، و همین گفتن من توجه کردید این مقدمه است برای اینکه شما توجه به این مسئله پیدا بکنید، ولی اون فعل شماست، این فعل منه. دقت کردید؟ برخلاف اینکه پله بالا آمدن و برای اینکه در این کلاس حاضر بشم، هر دو رفتار من بود. پس اینجا فاعل اون مقدمه و ذل مقدمه که جدا باشه، این میگن اعانه، کمک، مساعدت. کمک و مساعدت و اعانه یعنی مقدمات رو انجام میده که کسی دیگری به اون نتیجه عائد بشه. تعاون چیه؟ تعاون اینه که یک فعل چند تا فاعل داره، یعنی هر کدوم یه گوشه رو گرفتن در عرض همان. حالا ممکنه یک کمی سهمشون متفاوت باشه. این تعاون یعنی این که من این طرف رو گرفتم، شما اون طرف رو میگیری. بلند کردن یک عمله، توجه کردید؟ که هر کدام درصدی، حالا به سویه یا علی‌السویه، نقشی داریم در تحقق یک فعل. تعاون در اونجاست که فاعلان متعددند و فعل واحد. فعل واحد از فاعل‌های متعدد صادر میشه. مشارکت تعاون میشه مشارکت چند فاعل در فعل واحد. در فعل واحد. ولی اونجا مشارکت فاعلی بود، عرض شود که برای تحقق فعل دیگری که فعلها متعدد بود. به عبارتی که در بحث مقدمه و اعانه دو فعل از دو فاعل، ببخشید، در اینجا دو فعل از دو فاعل، منتها فعل او پیوندی داره با اون، تأثیری داره در اینکه او بتونه انجام بده. اینجا فعل دو فعل از یک فاعل، اینجا دو فاعلن در دو فاعلن و دو فعل، اینجا دو فاعلن در یک فعل. توجه کردید که اگر بخوام دقیق تش کنیم در مقدم و ذیل مقدمه، اون که مثلا خاموشش کرده بودم چطور؟ یعنی صدا شد. بله، عرض شد که این در اینجا فاعل واحد بود، فعل متعدد، درسته؟ در مقدمه. در اعانه عرض شد که فاعل و فعل هر دو متعدده، متعددند، اما یکی از این دو فعل زمینه ساز برای دیگری است. فعل این فاعل گره خورده، یعنی مقدمه است، وسیله است، زمینه است برای اینکه او دیگه اون کار رو انجام بده. توجه کردید؟ مقدمه، بله مقدمه میگیم. ببینید، نه عزیز من، ببینید این کلمه مقدمه اینجا درست، این دو تا اصطلاح داره، یه معنای عام عقلی، یه معنای خاص در فقه و اصول. معنای عام عقلیش اینم مقدمه است، اما اون مقدمه‌ای که اون همه بحث‌های اصولی آمده، اون معنای عام نیست، معنای خاصه. حل شد؟ این دیگه تمام قضیه اینه، این مقدمه که می‌گیم، اون رو ما الان به اصطلاح خاص می‌گیم، این میشه مقدمه به اصطلاح خاصه، این اعانه است، این تعاونه. جداسازی اینها خیلی مهمه، برای اینکه اونقدر ریزکاری‌هاش به لحاظ فقهی و احکام تفاوت داره که اگر جلو بریم خب خیلی بخشش رو تا همین جلسات هم میتونید متوجه بشید. خب این از اون تا اندازه، اگه بخواد این بحث رو براتون روشن بشه، از شرط که میتونید برای روشن شدن این مباحث به مکاسب محرمه در باب اعانه علی الظلم، اعانت الظالم مراجعه بکنید. مکاسب محرمه حتما خوندید اگه یادتون باشه. بعد مثلا بیاد من اونی که الان امروز نگاهی کردم، مکاسب محرمه حضرت امام،
همون جلد اول صفحه 192 مثلا 4 اونا بود باشه فکر میکنم 192 است. عنوان بحث فرس هم ببینید همه کتابایی که در باب مکاسب محرمه است از مصباح الفقهاء آقای خویی تو همون جلد اول یا دومش اعانه ظالم مکاسب محرمه است، حواشی مکاسب محرمه، همه راجع به این اعانه بحث کردن. امام هم داره، حضرت امام یک کمی این رو توضیح دادن، حالا نه به این شکل، حالا اینقدر منقعه به این شکل، ولی همین مطالب به نحوی در اونجا آمده. ارشاد که اونا البته در باب بحثی در باب اعانه ظالم مطرح کردن، مطمئن من همون رو دارم وام میگیرم و از اون دارم استفاده میکنم برای این بحثی که در فقه و تربیه مطرحه، یعنی در فقه و تعلیم مطرحه که حکم تعلیم چیه. خب ما با این توضیح نتیجه‌ای که بهش دسترسی پیدا میکنیم این است که اون مباحثی که در اصول راجع به مقدمه واجب مطرح شده، در اصول راجع به مقدمه واجب مطرح شده، راجع به مقدمه واجب چند قوله یا مقدمه واجب سؤاله که آیا واجب است یا نه، چند قوله؟
یه
قوله میگه میگه واجب نیست. خب نه، اون که همه که بحثی که میکنن وجوب غیریه، وجوب نفسی که کسی نمیگه داره، اونی که وجوب غیری شرعی داره، این دوتا قولش معلومه اثبات و نفیش، غیر از اینم چیزی یادتونه یا نه؟ اینم نه، وجوب عقلیه اون همه قبول دارند، وجوب شرعی هم اگر باشه این همه قبول دارن که غیریه، اونتا بحث اینه که آیا وجوب شرعی غیری دارد یا ندارد. این بحثه، اول بحث مقدمه که مرحوم صاحب کفایه وارد شده چند تا مقدمه میگه برای تحریم اهل نزاع، این نکات درش اومده، دو اصول فقه هم اومده بود. این استلالشه، این استلالشه، بله این است، میگن که وجوب شرعی اینجا لغوه. بله خب من الان بحث استلال میگم چند تا قول اینجاست، دو قولش معلومه، واجب شرعی آری نه، یکی همون مقدمه موصله بود که صاحب فصول میگفت اون بحث های ریز دقیق تو کفایه یا تو اصول فقه که اون میگه مقدمه موصله واجبه، غیر موصله واجب نیست. اون وقت موصله هم حالا خودش دو قصد داره، به قصد توسل یا الموصل فی الواقع، و یکی دوتا دیگه تفصیل هم هست، بنابراین هم قول 4-5 قوله. البته اون وقتی که من اصول گفتم جا فکر میکنم اقوال رو 5-6 تا رسوندم، حالا دیگه یادم نیست که شکرده، متاسفانه اصول رو تو ترتب گفتیم و ضبطی چیزی هم نکردیم. از شبت که 5-6 تا قول رسوندیم، آقای سیستانی هم تو کتاب الرافدش خیلی مفصل بحث کرده، بحث جامعی هم داره شون. خب اون بحث ها و اقوال و اون نزاع هایی که در باب مقدمه واجب اومده، معلوم شد که در باب تعلیم از حیث ارتباطش با تعلم وارد نیست، جایگاه نداره. این یک نتیجه رو خوب نگه دارید، برای اینکه اون بحث ها همه راجع به مقدمه ایست که فعل خود شخص باشه، نه اونجایی که مقدمه که کاری من میکنم برای اینکه شما وظیفه تو انجام بدی. اون بحث های مقدمه به اینجا سرایت نمیکنه، اونا یک باب دیگری است. دقت کردید؟ نمیگم اشتراکی در عناوی در استلالات نیست، یک استلالات مشترک هم اونجا با اینجا داره، اینو بعد اشاره میکنیم، ولی میخوام که اون نکته اصلی که میخواستیم عرض بکنیم اینه که اون محط نزاع و بحث در مقدمه واجب اونجاییست که فعل شخص واحد باشه و اینجا از اون باب نیست، گرچه ممکنه حالا در یک استلالات مشترکی داشته باشه که بعد اشاره میکنیم. بنابراین از اون باب نیست، از باب چی هست اینجا؟ تعلیم در ارتباط با تعلم، این که میگه پدر و مادر به بچه یاد بدهند، این اعانه اوست، مقدمه عقلی هست، معنای عام عقلی معنای عامش هست، ولی مقدمه که تو شرع و تو که اصول رو بحث میکنیم این نیست، این اعانه اوست. توجه کردید؟ مساعدت و همراهی و همکاری و اعانه است برای اینکه او فرا بگیره، وظیفش انجام بده، یا ارشاد جاهل که ما میکنیم باز همینطوره، این ربطی به اون بحث مقدمه واجب اصول نداره، این همون اعانه است. یا اگر تعبیر مقدمه میکنیم، مقدمه به همون معنای عامه که فعل من زمین ساز و مقدمه فعل شما شده. اینجاست که وقت باید ببینیم که حرمت یا وجوب فعل شما به فعل من سرایت میکنه نمیکنه. میخوایم بگیم از باب مقدمه واجب و اون بحثایی در اصول سرایت نمیکنه، اون بحث ها اینجا نمیاد، این نتیجه است که ما جرسیم. پس فتح السلام ما ذکرنا که تعلیم علوم واجب، تعلیم علوم واجب برای تعلیم علوم واجب حکم مقدمه واجب به معنایی که در اصول براش گفته شده بر اون مترتب نیست. دقت کردید؟ حکم اون درش مترتب نیست. یعنی اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب شرعی است، اینجا این با اون ربط نداره. یا اگر گفت که واجب مثلا مقدمه موصله واجبه، این با اون ربط نداره. خب محل روشن شد که از اون باب نیست، از باب اعانه است. ببینیم که حالا اعانه بر واجب یا مستحب، واجب یا مستحب به این، حالا خود اعانه هم خودش عنوانی است، همون مقدمه کلی عقل به معنای عام که هست این، یا اعانه بر اسم چه حکمی داره؟ توجه کردید؟ ببینیم چه حکمی داره. اینجاست که ما برای اینکه ببینیم که حکم تعلم به تعلیم سرایت می کند یا نمی کند، باید بریم سراغ عنوان اعانه. همون جایی هم که گفتم این بحث رو می تونید در باب اعانه ظالم می تونید این بحث رو پی بگیرید. در بله جای دیگه فقهی یا تو قواعد فقهی جای دیگه میشه زمینه‌هایی پیدا کرد برای اینکه این بحث رو بیشتر مثلا تکمیل بکنید. الان عمده همون اعانه ظالم به ذهنم میاد، حتی اعانه بر بر و تقوا هم ضمن همونجا بحث شده مستقل، من یادم نمیاد الان جایی بحث شده باشه در اونجا. خب این روشن شد که باید ببینیم حکم اعانه چیه. خب اعانه ادله‌ای وجود داره برای اینکه اینو دیگه حالا بس فقهیه، من به مبانیشم اجمالا اشاره میکنم. حکم اعانه چیست؟ اعانه حکمش چیه؟ اعانه حکمش چیه؟ این اعانه از شاید که میشه بگیم که خب دو قسط داره، اعانه بر واجب، اعانه بر حرام. حالا واجب که میگیم دیگه راجح و مستحبش هم دیگه به تبع روشن میشه، ولی ظالما تأکید و تركیز میکنیم بر واجب و حرام، ضمناً اون مستحب و مکروه هم در ضمن روشن میشه. آیا دلیلی داریم که اعانه بر واجب واجبه، اعانه بر حرام حرامه؟ این حالا باید برید تو مکاسب مطالعه بفرمایید. من فقط یک نکته رو فعلا اشاره میکنم تا تکمیل بحثش با مطالعه‌ای که در خواهید کرد و منابع رو مراجعه میکنید ان شاء الله جلسه بعد. خب بعضی گفتن که اعانه عرض شود که من از همین اجازه بدید که از این اعانه بر حرام که چون پایه بحثش تو فقه خود منقح تره شروع میکنم، این قسمت را بعد میپردازم. اعانه بر حرام چون یه علومی الان حرامه، حالا منتها بعضی علوم را با بعضی فقها ها پاره از علوم را به عنوان اولی حرام میدونستن، مثل تعلم علوم زلال یا نمیدونم شعبده سر نجوم امثال اینها. بعضی هم حالا اگر اون نظرم مقبول باشه که من اون رو میپذیرم که بگیم به عنوان اولی حرام ما نداریم، ولی یه علومی هست که به عنوان ثانوی بالاخره حرام میشه، تعلمش حرام میشه، اون مبناست دیگه، پیش‌فرض ماست. اونجایی که تعلمی حرام شد، تعلیم اون میشه اعانه بر او، چون او داره همین که داره یاد میگیره داره حرام رو مرتکب میشه، تعلیم من اعانه بر حرامه. اولین بحث ما در اعانه بر تعلم حرامه، که آیا اعانه بر تعلم حرام حرامه یا حرام نیست. این بحث برمیگرده به این قاعده کلی که آیا اعانه بر حرام، چون قاعده کلیش اینه دیگه، الاعانه علی الحرام
یا علی المحرم حرام ام لا. گفته شده که این حرامه، فتوای خیلی این است که اعانه بر حرام حرامه. ادله برای ذکر شده که یکی از ادله همون، پس این نظر مشهور، قول مشهور اینه که اعانه بر حرام، حالا قول مشهور هم این که شهرت داره یا نداره خود از رازه چی محل بحث، حالا یه قول این است که حرامه، اعانه بر حرام حرامه. ادله این بحث هم چیزهایی است که حالا در مکاسب میبینید و بحث میکنیم. یکیش آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یادم هم نیست در چه سوره ایه، میدونید شما؟ من یادم نیست، با اینکه دیدم بعد از داره ولی الان یادم رفت، جام ننوشتم. یک بحث خیلی جدی عرض شود که در مکاسب محرمه که شما ملاحظه بکنید درگیره و موجوده در تفسیر این تعاونو، در تفسیر این تعاونو. بعضی گفتن تعاونو یعنی میشه بگیم سه احتمال در تعاونو وجود داره، در مفهوم تعاونو سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که تعاونو همون اعانه است، تجربه تعاونو یعنی اعانه. لا بیشتر ما الان بزنیم همین میاد دیگه، لا تعاونو علی الاثم والعدوان، یعنی کمک نکنید که دیگران گناه بکنن، یعنی شما اسباب گناه دیگران فراهم نکنید. خود اون مستقیم داره گناه نمیکنه، مشارکت تعاون نیست به معنای این که ما اینجا گفتیم، بلکه معنای مشارکت در مقدماته، یعنی زمینه رو فراهم بکنه که او این خلاف رو انجام بده، ولی خود او انجام نداده، چاقو میده دستش که او رو بکشه، او نکشته او رو ولی چاقو رو داده به دست او. چی؟ حالا چی میشه که حالا بس باید ببینیم چی میشه. حالا ببینیم اول احتمالات رو بگیم، بیشترش نمیشه، بیشترش نمیشه، بیشترش حالا سه قوله اتفاقا بسیاری از فقها گفته ظاهر تعاونو همیشه ماده تفاعل مضمون تشارک در فعل واحد نداره، گاهی اون معنا رو داره، خیلی جام تفاعل باب ماده از باب تفاعله ولی به معنی همون افعال و مثلا اینا میاد. اینجا میگن بعضی گفتن اینجوری، یعنی تعاون اینجا تعاون تشارکی که اینجا نوشته نیست، اعانه است. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که تعاون هر دو را میگیره، البته درستش این که احتمالا اینجوری بگیم، بگیم احتمال اول اینکه منظور همون فعل زمین سازی است، مقدمه یکی اعانه است. احتمال دوم اینه که بگیم تعاون در اینجا نه، همون معنای تعاون را داره، ظاهر باب تفاعل داره، یعنی این مفهوم سوم را داره. احتمال سوم اینه که هر دو را در بر میگیره، لا تعاونو هم اعانه را میگیره هم تعاون را میگیره. خیلی ها همون احتمال اول را قبول دارند و برخلاف خیلی ها بعضی هم احتمال دوم را قبول دارند، مثلا آقای تبریزی احتمال دوم را قبول داره، تعاون یعنی همون تعاونی که ما اینجا نوشتیم، یعنی همون تفاعل، ولی زایشون میگه که مقدمه کار گناه را برای دیگران فراهم کردن این ربطی به آیه نداره، اینکه شما مقدماتی رو تمهید بکنید که کسی گناه انجام بده این ربطی به آیه نداره، ممکنه حرام باشه با ادله بعدی ها. فعلا ما آیه را ملاک اولین دلیل قرار دادیم، اولین دلیل برای حرمت اعانه به همین معنای اینجوری آیه است، منتها این مبتنی است برای اینکه یک از این سه احتمالات رو بپذیریم. اگر گفتیم که احتمال اول رو پذیرفتیم که تعاون یعنی همون اعانه، خوبه. اگر احتمال سوم بپذیریم دلیل میشه برای ما چون هر دو رو میگیره، اما اگر نظر مثل آیه تبریزی رو بپذیریم که احتمال دوم باشه دیگه از بحث ما خارج میشه. آیه میگه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی اونجایی که چند نفر میرن با هم اینو میگیرن و او رو میکشند، تجربه با هم میرون در خانه و دزدی میکنن که اون دزدی فعل همه اینهاست، کشتن فعل همه اینهاست، و اما در اعانه که نه، گناه فعل اوست، من فقط مقدماتش انجام دادم براش، خود گناه به من مرتبط نیست. آیه میگه که ربطی به این حالت اعانه نداره،
ربطی به تعاون داره. هر کدوم البته اینا دلایلی دارن دیگه که اینا انشالله در مکتب
نه
ما یک چیزا ما فرضمون یک چیز را همینی که الان او داره یاد میگیره این حرامه. من که الان اونو یاد نمیگیرم، فرضمون که من بلدم، فقط دارم تعلیم میدم. اون تثبیت شده، حالا یاد گرفته، گناه کرده، اون مربوط به فعل خودشه. الان دیگه کار نداریم، یک بار که بیشتر این حرام واقع نمیشه، یاد گرفته که حرام رو یاد گرفته، تموم شده. الان دیگه یاد نمیگیره، فعل او الان مصداق حرام نیست، ولی مقدمه اینه که دیگری در حرام انجام بده. حالا دلایلی هم اینا داره که در مکاسب اونا میبینید که انشاءالله هفته آینده دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.